15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای از نطق نقطه توقف آن در خرداد شد. سازمان راهداری نسبت به خطر حذف ایران از مسیر ترانزیت جاده ابریشم هشدار داد. رئیس سازمان نوسازی مدارس از جمع آوری بخاری های نفتی در مدارس کشور اطلاع داد. درود شنونده گرامی. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز در بیانیه خواستار ادامه مذاکرات هسته‌ای با تهران از نقطه توقف آن در خرداد ماه شد. اشاره وی به نتیجه مذاکرات طرفین پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام است. این اظهارات وزیر خارجه فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان مطرح شده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته بود این مذاکرات که قرار است از 8 آذر از سر گرفته شود از نقطه بن‌بست وین آغاز نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه فرانسه همچنین به اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است. این همکاری در ماه‌های اخیر با چالش مواجه شده و علی‌رغم وعده تهران در زمینه سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به تهران، این سفر هنوز انجام نشده است. مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری کشور میگوید اگر ایران در راستای توسعه ترانزیت و تقویت حضورش در کریدورهای بین المللی گام بر ندارد، در آینده نچندان دور از مسیرهای ترانزیت مانند راه ابریشم به توصیف وی حذف خواهد شد. این مسیری است که جمهوری خلق چین در صدد است با احداث آن ده‌ها کشور را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی به هم متصل کند. جواد هدایتی با اشاره به مزیت بالای ایران برای قرار گرفتن در گذرگاه‌های ترانزیتی گفته است اگر الزامات لازم را نداشته باشند به زودی از مسیر ترانزیتی حذف خواهند شد. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به زیرساخت‌های ترانزیتی کشور هشدار داده و نوشته بود در 2 سال گذشته ترانزیت کشور 50% کاهش داشته است. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی مدارس اطلاع داده است. به گفته مهرالله رخشانی مهر، این بخاری ها با سامانه موتورخانه و بخاری های هوشمند گازی جایگزین شده است. او گفت تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی هستند که به گفته او میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم های حرارت مرکزی هستند، موتورخانه مرکزی هستند، سیستم های پکیج استاندارد هستند، یا بخاری های هوشمند هستند که استفاده شده یا بخاری گازی هستند. که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این 1-2 سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع‌آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان‌های ما قرار داره جمع‌آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم‌های استاندارد حرارت مرکزی.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته چندین حادثه آتش‌سوزی به دلیل سیستم گرمایشی ناایمن در فصل زمستان موجب مرگ یا آسیب دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور شده است. تبعیضات علیه ایرانیان بهایی و حبس آنها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی مذهب ایرانیان بهایی با جمعیتی چند صد هزار تن در ایران و 8 میلیون تن در دنیا را به رسمیت نمی شناسد. همزمان با گزارش‌ها از مصادره زمین‌های پیروان دین بهایی در استان مازندران، 4 پیرو دیگر این دین به حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، امین ذوالفقاری، محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی، و هیوا یزدان مهدی آبادی در مرحله تجدید نظر در یزد هر یک به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 8 ماه حبس محکوم شدند. سیمین فهندج سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید:
بله، متاسفانه در چند روز گذشته ما با مود جدیدی از فشارها روی بهائیان ایران مواجه بودیم که یکی از این موارد دستگیری های اخیر این 4 نفر بوده. این رو اضافه بکنم که در 2 روز گذشته در روستای روشنکو هم بهائیان با اذیت مواجه بودند و زمین هایی که متعلق به اونها بوده از دهه ها قبل و اسناد رسمی مالکیت این سند ها هم با اونها هست. اداره منابع طبیعی که چند ماه پیش با بهانه اینکه این زمین ها متعلق به منابع طبیعی هست تهدید به تصرف و تخریب این منازل و این زمین ها رو کردن و در چند روز گذشته ما شاهد مصادره کردن بعضی از این زمین ها بودیم و به نظر میرسه که فشارها روی بهائیان بسیار زیاد شده، هم از لحاظ دستگیری ها، نفرت پراکنی که در چند ماه و چند هفته گذشته دیدیم و همینطور تخریب زمین های بهائیان در روستای روشنکو.
فکر میکنین خانم فهندج به عنوان سخنگوی جامعه بهایی در ژنو، آیا بهائیان در ایران هیچ روزنه امیدی میبینن که با توجه به آنچه برشون رفته طی این دهه های اخیر که این وضعیت، این تبعیض‌ها تغییر پیدا کنه در وضعیتشون؟
بله، بهائیان همیشه امید دارن. ما همیشه دیدیم که بهائیان همیشه سعی کردن حق خودشون رو از مراجع قانونی بگیرند، از به دادگاه ها همیشه رفتن و همیشه این امید رو دارن که وضعیت اونها در ایران عوض بشه و هر دولتی این در حقیقت قدرت داره که خودش رو عوض بکنه و بر اساس قوانین انسانی رفتار بکنه با شهروندان خودش و دولت ایران هم این توانایی رو داره که این کار انجام بده و بهائیان این امید رو دارن و همیشه از حقوق خودشون در حقیقت حقوق خودشون رو سر می کنن که در مراجع قانونی بگیرن.
ولی منتقدین با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و حاکمیت مذهبی که اصلا بهائیان رو به رسمیت نمیشناسن، با وجود اینکه چند صد هزار نفر جمعیت دارن در کشور، چگونه فکر میکنین همچین تحولی میتونه صورت بگیره؟
ببینین، خب قانون رو خود دولت ها میسازن و اجرا میکنن و قانون هم عوض شدنی هست و اگر بحث در مورد این باشه که دولت ایران این توانایی رو داره که عوض بشه، بله این توانایی رو داره عوض بشه، حتی قوانینش رو عوض بکنه و اینکه حتی دین هایی رو که در قانون اساسی به عنوان دین الان نمیشناسه دین بشناسه و اصلا کلن این ذهنیت که حقوق شهروندی باید بسته به دین یک شخص باشه باید برداشته بشه. هر شخصی باید به عنوان یک انسان حقوق شهروندی داشته باشه، نه به خاطر اینکه وابسته به یک دینی هست و یک عقیده‌ای داره یا نداره. در ایران هم این امکان وجود داره و دولت ایران فقط باید این رو بخواد و امکاناتش رو ایجاد بکنه.
الان خانم فهندج، شمار بهائیانی که احکام حبس دارن یا در حبس هستن چه آماری دارین ازشون؟
بله، در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که آزار و اذیت بهائیان در ایران به شکل‌های مختلف انجام شده، به طوری که الان صدها و شاید میشه گفت حتی بیشتر از 1000 بهائی هستن که یک جوری مورد آزار و اذیت، یعنی وقتی که در مورد دستگیری و یا حکم حبس یا آزادی با وثیقه و پرونده‌هایی برای اونها در ایران باز شده و همین که خب یک نوع آزار و اذیت این هست که افراد رو زندانی بکنن به خاطر عقیده‌شون، یک نوع دیگر همین هست که به اونها احکام حبس بدن و اونها رو با قید وثیقه آزاد بکنن و این همیشه هم فشارهای اقتصادی روی افراد و خانواده اونها میذاره و هم فشارهای روحی و الان صدها بهائی در ایران وجود دارن که مورد این آزارهای مالی، روحی و اقتصادی قرار گرفتن.
سیمین فهندج سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو. اظهارات انتقادی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در مورد محتوای فیلم‌های ایرانی با واکنش‌های گوناگون سینماگران روبرو شده است. قبلاً او در طرحش به مجلس شورای اسلامی به شدت به حوزه‌های مختلف هنری از جمله سینما حمله کرده بود. مهدی طاهباز:
من حاضر نیستم مثلا یه فیلمی رو با خانوادم برم ببینم، چطور میتونم رضایت بدم مردم ما برن این رو ببینن؟ خب من دچار مشکل وای میسم. من واقعا به دوستان
صحبت‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در مورد فیلم‌های سینمایی و تأکیدش بر لزوم اصلاح در رویه فیلمسازی در ایران، حرف‌هایی که البته واکنش‌های تندی را از سوی برخی سینماگران به دنبال داشت و آقای اسماعیلی در کمتر از 24 ساعت با عقب نشینی از موضعش در توییتی سینمای ایران را نجیب توصیف کرد.
فرهنگ یک مقوله.
پیشتر هم البته محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ایش به مجلس برای تصدی مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد به شدت به همه حوزه‌های هنری از جمله سینما تاخته بود. او وزارت ارشاد را متهم به تولید فیلم‌های به توصیف او ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی کرده و از عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومین امنیتی و چهره‌های سینمایی همسو با اهداف به گفته او دشمنان انتقاد کرده بود. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌های وزیر ارشاد در قبال تولیدات سینمای ایران همزمان شده با انتصابات بحث‌انگیزش در شوراها و نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی. آقای اسماعیلی چند روز پیش اعضای شورای صدور پروانه ساخت را معرفی کرد. در این شورا افرادی مانند علیرضا معاف، فردی که در کارنامه‌اش تبیین نظرات محمد تقی مصباح به چشم می‌خورد، به همراه سعید مستغاثی از منتقدان سینمایی نزدیک به جریان‌های امنیتی حضور دارند. همچنین یکی دیگر از اقدامات انتقاد برانگیز وزیر ارشاد پس از شروع فعالیتش، انتصاب هیئت امنای بنیاد فارابی و انتخاب ترکیبی نامرتبط به سینما بود. از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تا علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی.
آقای اوجی و حوزه وزارت نفت، ما میخوایم در هیئت امناست، این بعد هیئت مدیره داره، مدیر عامل داره، اینا که شخصیت های سینمایی هستن. من یکی از شخصیت های مطرح سینمایی کشور گذاشتم رئیس سازمان سینمایی. تمام این انتصابات بنده رو نگاه کنید، همه‌شون جزء افراد برجسته حوزه خودشون بودن.
وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در حالی از محمد خزائی، فرد منتسبش در سمت ریاست سازمان سینمایی، به عنوان چهره مطرح سینمای ایران یاد می‌کند که او در طول سال‌های فعالیتش تنها 9 فیلم سینمایی را با حمایت ارگان‌های دولتی و امنیتی تهیه کرده است. از جمله فیلم امنیتی قلاده‌های طلا با موضوع اعتراضات سال 88 و همچنین فیلم‌های به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا و امپراتور جهنم ساخته پرویز شیخ‌تادی. حملات پی در پی محمد مهدی اسماعیلی به مضامین فیلم‌های ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌های بسته وزارت ارشاد در سال‌های اخیر با انتقادات فراوانی روبرو بوده. در عوض آنچه در سینما در این چند سال پررنگ شده، ورود گسترده نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه برای ساخت فیلم‌هایی با مضامین مورد پسند این نهادها بوده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و آخرین خبر، 4 فضانورد دوشنبه شب به وقت شرق آمریکا و بامداد امروز به وقت ایران با سپیس اکس به زمین بازگشتند و به یک مأموریت 200 روزه در ایستگاه فضایی که بهار گذشته آغاز شده بود پایان دادند. کپسول آنها پیش از اینکه با چتر نجات به خلیج مکزیک در فلوریدا بنشیند، اواخر شب در آسمان مانند یک شهاب سنگ خیره کننده عبور کرد. قایق‌های بازیابی به صورت با نورافکن حرکت کردند و در عرض 1 ساعت هر 4 فضانورد از کپسول خارج شدند. بازگشت آنها به خانه تنها 8 ساعت پس از ترک ایستگاه فضایی بین المللی راه را برای پرتاب 4 جایگزینشان توسط سپیس اکس در چهارشنبه شب هموار کرد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.